که ما امروز خدمتتون هستیم. شاید کارش رو در قالب یک مؤسسه کارش رو شروع کرد، اما امروزه در قالب یک پژوهشگاه داره کار خودش رو دنبال میکنه با ساختارهای پژوهشکده پزشکی تولید مثل که در همون زمینه در واقع ناباروری داره کار دنبال میکنه. تجربه بسیار خوبی رو تو بحث سلول‌های بنیادی رو ما تو همین پژوهشکده تجربه کردیم. امروز در قالب یک پژوهشکده سلول‌های بنیادی در کشور در عرصه ملی و حتی بین‌المللی داره کارش رو دنبال میکنه. امروزه پژوهشگاه رویان در قالب این سه پژوهشکده و در قالب سه مرکز خدمات تخصصی، شاید یکی از نقاط قوت رویان این هست که اولین مصرف کننده پژوهشش خودش هست، در مرکز خدمات تخصصی از پژوهشهاش داره استفاده میکنه. من باید بگم که کاری که رویان انجام داد علاوه بر دستاوردهایی که ملموس بود برای جامعه به خصوص جامعه علمی، کار فرهنگی که توی این مجموعه صورت گرفت فکر میکنم از جایگاه خاصی برخورداره. واقعیتش اینه که توی رویان با نگاهی که به دانش داشت، به این که بایستی ما ابتدا کسب دانش بکنیم تا بتوانیم کاربرد دانش رو داشته باشیم، علم رو به این شکل خورد نکنیم بگیم توسعه کاربردی و علوم پایه. اگه شما در رابطه با یک موضوع دانش نداشته باشی، کاربرد دانش هم نخواهی داشت. خب این نگاه باعث شد که خب تو این زمینه ورود پیدا بکنم و به مطالب خیلی عمیق توجه شد و به خاطر همین قضیه ما سرمایه هایی رو تولید کردیم که تونستیم آینده شاخ برگ های بیشتری به این علوم بدیم. خب از نظر دستاورد این رو خدمتون بگم، ما توی دهه 60 بیمارانمون برای درمان ناباروری به خارج از کشور میرفت. امروزه نه تنها بیمارانمون به خارج از کشور نمیره، ما هر ساله میزبان تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی هستیم، بیمارانی که به دلایلی مجموعه درمانی کشور رو انتخاب میکنن، هم به خاطر میزان موفقیت خوب و بالا، هم به خاطر مسائل فرهنگی که تو این در واقع مراکز بهش توجه میشه. چون خیلی از این افراد افراد مسلمانی هستن، دوست دارن توی مراکزی کار بکنن که تو اینجا مسائل شهری بهش توجه میشه. پس یک مزیتی برای کشور برای توریسم درمانی شکل گرفته. خب اتفاقات خوبی افتاده. ما در حال حاضر بیش از 70 مرکز ناباروری در کشور داریم که رویان سهم بالایی توی توسعه این علم توی کشور داشت. خب این اتفاق مبارکی است. هیچ پروتکل درمانی در زمینه ناباروری در دنیا وجود نداره که در داخل کشور انجام نشه. این در واقع از دستاوردهایی است که به متخصصین ما این اعتماد به نفس رو داد که ورود بکنن به عرصه‌های جدید. ما در بحث سلول‌های بنیادی یکی از دلایلش همین اعتماد به نفسی بود که همکاران ما در بخش ژن‌شناسی و ژنتیک تجربیات بسیار خوبی رو پیدا کرده بودن. خب در زمینه سلول‌های بنیادی موقع اولین رده سلول‌های بنیادی ثبت شد و مقالش چاپ شد، نام کشور جمهوری اسلامی جز 10 کشور برتر در انجمن بین‌المللی سلول‌های بنیادی به ثبت رسید. خب این یه افتخار بزرگی بود برای کشور. فقط همکاران ما در علوم تنها نموندند، به کاربرد علوم هم توجه شد. همونطور که در بحث ناباروری در تولید دانش تمرکز پیدا کردن، خدمات تخصصی هم کنارش بود. در بحث سلول‌های بنیادی بحث سلول درمانی در کنارش بود. ما الان بسیاری از بیماری‌ها رو هم در گرید آزمایشگاه، هم در گرید مدل‌های حیوانات آزمایشگاهی و هم در زمینه کارآزمایی بالینی ورود پیدا کردیم و مقالاتی از این کارها به چاپ رسیده که در واقع اینها به عنوان یک سری استناداتی است که کشور ما در این موضوعات چیکار میکنن، ورود پیدا کردن و کار میکنن.
پژوهشگاه رویان با گذشت 29 سال از فعالیت خود، علاوه بر اون که تونسته برای درمان بیماری‌های صعب العلاج روش‌های بی‌خطر سلول درمانی ارائه بده، با راه‌اندازی بانک‌های زیستی امکان بارداری برای افراد تحت شیمی درمانی رو فراهم کرده. امروز رویان مرکزی علمیه که با گذشت بیش از ربع قرن از تأسیس اون به یکی از قطب‌های مهم پزشکی تولید مثل و تحقیقات سلول‌های بنیادی در منطقه و جهان تبدیل شده. آقای دکتر یاسر تهمتنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان، درباره فعالیت‌های این پژوهشکده صحبت می‌کنند.
ما در واقع اگه بخوایم یه دسته‌بندی ساده ارائه بدیم، دو نوع سلول بنیادی داریم. سلول بنیادی بالغ سلول بنیادی است که همین الان در بدن من و شما وجود داره و وظیفه ترمیم بافت‌ها و غیره رو بر عهده داره. یکی از این سلول‌ها سلول‌های مزانشیمی است. سلول‌های مزانشیمی در واقع سلول‌هایی است که می‌تواند از منابع مختلف استخراج بشود، از بافت چربی، از مغز استخوان و غیره، و حتی از سلول‌های بنیادی جنینی هم می‌تواند تولید شود. ما امروزه بیشترین کاربرد سلول درمانی رو در سطح جهانی از این نوع سلول‌ها، سلول‌های مزانشیمی داریم. در پژوهشگاه رویان و در واقع بخش سلول درمانی هم تا به امروز پژوهش‌های کارآزمایی‌های بالینی خیلی گسترده‌ای بر استفاده از این سلول‌ها در درمان آرتروز انجام شده. از فیبروبلاست پوست، از سلول‌های فیبروبلاست برای در واقع چین و چروک، و از سلول‌های رنگدانه‌ای پوست برای درمان ویتیلایگو استفاده شده و در حال ارائه خدمت هست. منتها از سلول‌های بنیادی جنینی انسانی در سطح جهانی هم هنوز خدمت درمانی در واقع تایید شده‌ای وجود نداره و هرچه انجام بشه کارآزمایی‌های بالینی هست که امیدواریم بتونیم همگام با دنیا ما هم این کارآزمایی‌های بالینی رو رقم بزنیم. ما اگه بتونیم از در واقع دستورزی ژنتیکی در بعضی از انواع حیوانات آزمایشگاهی، تأکید میکنم حیوانات آزمایشگاهی، انجام بدیم که اونها رو به مدل بیماری ها تبدیل بکنیم، در واقع ابزارهای بسیار توانمندی رو ساختیم برای انتخاب داروهای مناسب و غیره. ما در واقع یک ماهی آزمایشگاهی، البته ابعاد این ماهی خیلی کوچک هست و کاملا آزمایشگاهی است، رو با دستورزی ژنتیکی تبدیل کردیم به یک مدل بیماری دیابت. یعنی این ماهی جوری طراحی شده که میتوان سلول‌های بتا سلش رو تخریب کرد و بعد در یک همکاری بزرگی با دانشگاه تربیت مدرس، ما از بخش گیاهی تونستیم عصاره‌های گیاهی بومی کشور رو شاید برای اولین بار بر روی این مدل مورد آزمایش قرار بدیم که کدوم یکی از این گیاهان میتوانند موجب بازترمیم این سلول تخریب شده بشن. فقط تصور کنید که اگر هر کدوم از این در واقع گیاهان که تعدادشون کم نیست و بعضیا اندمیک کشور ما هستند، یعنی فقط در کشور ما وجود دارن، بتونن این سلول ها رو بازسازی بکنن، گام بزرگی برای معرفی یک داروی جدید برای درمان دیابت خواهد بود.
و اما در بخش پایانی یک خبر بشنوید که درباره بازگشت باروری با پیوند سلول‌های مزانشیمی از مغز استخوانه. محققان کشور از سلول‌های مزانشیمی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی برای درمان بیماری نارسایی زودرس تخمدان در حیوان مدل آزمایشگاهی استفاده کردند. بیماری نارسایی زودرس تخمدان با ویژگی‌هایی مثل بالا بودن میزان استروژن و ناباروری شناخته میشه. این بیماری 1-3% از زنان زیر 40 سال رو درگیر میکنه. برای بررسی اثر سلولهای مزانشیمی حاصل از تمایز سلولهای بنیادی جنینی و مقایسه اون با اثر سلولهای مزانشیمی برداشت شده از مغز استخوان در درمان بیماری نارسایی زودرس تخمدان، محققان کشور در یک پژوهش این دورده سلولی رو به حیوان آزمایشگاهی مدل بیماری نارسایی زودرس تخمدان منتقل کردند. نتایج این پژوهش نشون داد سلول‌های مزانشیمی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به شکل معناداری ترشح هورمون، میزان زنده‌مانی و فعالیت تخمدان‌ها رو در موش حیوان مدل دریافت کننده پیوند بهبود بخشیدند. همچنین ساختار تخمدان آسیب دیده رو بازسازی و عملکرد اون رو در حیوان مدل آزمایشگاهی بازیابی می‌کند. ارزیابی امکان استفاده از این درمان در انسان نیازمند پژوهش‌ها و بررسی‌های بیشتره.
نظر، پیشنهاد و انتقادهاتون رو از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با آرزوی لحظه‌های پربار برای شما ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
زبان فارس نامت نامت بلند آین سخن
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه دومن بگوییم دوم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
السلام علیک یا علی بن سرزاد. اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی آهوان در شاخه های آثار ویدئو محور،
چیدمان و هنرهای محیطی
و هنرهای اجرایی و هنر شبکه. مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه 1399.
www.ahovan.ir.
دبیرخانه تخصصی 0233334737.
اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی آهوان.
فضا آدم میگیره. اون طرف داشتن خمینی امام رو گروه کر میخوند، هنوز پاسبونا و پلیس با لباس شاهنشاهی میگشتن، حالا امام هم توی سالن فرودگاه.
42 سال
پشت کلاه. وسط مصاحبه مطبوعاتی امام یک ساعتی گذشت، همه سوالا در مورد این بود که امام توضیح بدن که حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی چی هست.
42 سالگی
با حضور نادر طالبزاده.
دوشنبه 13 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیویی ایران.
چهل و دو سالگی.
فصل شکفتن است.
فصل روگش.
و اینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب.
صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
ولی شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اولا شبانی ها
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است. و عشق میگوید ببار باران که میشوم. رود مرا در آغوش میگیرد.
صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. درود و سلام به همه شما ایران و ایرانیان.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو بر آرام به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم غم دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
دهی فجر یادآور روزهای اتحاده، ایران یک تن شد و پیکره استعمار و استثمار را نابود کرد. یاد روزهای حماسه به خیر، روزهایی که با حضور جوانان و زنان و مردان حماسه آفرین در تاریخمون ثبت و ضبط و جاودانه شد. امروز دوشنبه 13 بهمن ماه به نام روز انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم.
به روایت تاریخ، تابستان داغ سال 1343، زمانی که سناتورهای مجلس در تعطیلاتند، ناگهان اعلام می شود مجلس سنا جلسه‌ای فوق‌العاده دارد. از 60 سناتور مجلس در نهایت 22 نفر موفق می شوند با این ضرب العجل از وسط تعطیلات خود را به مجلس برسانند. شریف امامی رئیس مجلس سنا به سناتورها میگوید کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. این کار بسیار مختصر چیست که باید در نیمه های شب، آن هم در وسط تعطیلات تابستانه، در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمدرضا پهلوی 2 ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری، خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران رو به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگهای آمریکایی پست‌تر کردند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز رو تقدیم میکنیم به شهیدی از شهیدان 13 بهمن ماه، رزمنده ای از دیار آستانه اشرفیه، شهید سید امیر حسین چترنور قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، طبق روال همیشگی برنامه به افق آفتاب، فرصت امروزمون رو هم با دعای سفارش شده مرحوم استاد آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش از هر چه غیر خودت بی‌نیاز ساز. الهی به امید تو. با نام و یاد تو آغاز میکنیم، تویی که از ما به ما نزدیکتری، از ما به ما مهربانتر و از ما به ما خیرخواهتر و داناتری. خوبان ایرانی، خواهران و برادران با ایمان، سلام و درود بر شما. ظهر دوشنبه برای شما سرشار از خیر و برکت باشه انشاءالله. در ایام الله دهه فجر و سالگشت پیروزی انقلاب هستیم. روزهایی که هوا دلپذیر شد و گل از باغ بردمید، روزهایی که پایداری مردم ایران نتیجه داد و درخت مقاومت یک ملت بزرگ به ثمر نشست. در بهار آزادی جای شهدا خالی.